اولین لحظات روز دوشنبه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و مجری شما در این برنامه که مجموعی است از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از این که بپردازیم به گزارش ها، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. با پایان همه‌پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین و آغاز شمارش آرا، مسئولان کمیسیون انتخاباتی در این شبه جزیره میگویند نتایج مقدماتی هاکیس 93% از رای دهندگان به الحاق آن به روسیه رای دادند. نتیجه همه‌پرسی از قبل پیش‌بینی می‌شد. کاخ سفید اعلام کرده است که این همه‌پرسی در سایه حضور نیروهای نظامی روسیه و تهدید به خشونت و ایجاد رعب و وحشت انجام شده و غیرقانونی است و اعمال روسیه را خطرناک توصیف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در روز یکشنبه بار دیگر گفت آمریکا نتیجه همه‌پرسی کریمه را برای الحاق به روسیه نخواهد پذیرفت. کاخ سفید میگوید جان کری در این گفتگو بار دیگر از روسیه خواسته است نیروهایش را از کریم عقب بکشد و بگذارد اوکراین با اصلاح قانون اساسیش به مسئله حقوق اقلیت‌ها و تقسیم قدرت در این کشور پاسخ دهد. جان کری همچنین تأکید کرده که در غیر این صورت روسیه با مجازات‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه گفته است سرگئی لاوروف در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر مطابقت همه‌پرسی در کریم با قوانین بین‌المللی تأکید کرده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی بر هند در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد 2014 در آمریکا به فینال راه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ایران یک شنبه شب با نتیجه 8-0 تیم هند را شکست داد و صدرنشین گروه اول شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران اکنون باید با روسیه صدرنشین گروه ب برای قهرمانی در بامداد دوشنبه به وقت ایران در لس آنجلس مسابقه دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه گفته است که این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریزتر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس در تهران گفت که توقع توافق در این دوره از مذاکرات را ندارند و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسند. وزیر خارجه ایران موضوعهای مرتبط با غنی‌سازی تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای مذاکرات پیشرو عنوان کرده است. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای گفته است مقاومت و تحرک جریان افراطی و اقتدارگرا باعث شده دولت نتواند قدم‌های بیشتری برای آشتی ملی بردارد. در این بیانیه که در سایت نوروز چاپ شده آمده است که انتظار می‌رفت پس از شرکت گسترده شهروندان در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قدم‌های بیشتری از سوی حاکمیت برای تحقق وحدت و آشتی ملی در کشور برداشته شود، اما مقاومت و تحرک این جریان افراطی باعث شده همچنان این موضوع به تأخیر بیفتد و دولت و کشور نتوانند از حد اکثر نیرو و انرژی جامعه برای سامان بخشیدن به مسائل و مشکلات فراوان داخلی و خارجی بهره گیرند. جبهه مشارکت در ادامه تلاش برای تحقق انسجام ملی و حفظ آرامش تأکید کرده و افزوده که همه مسئولان، نخبگان و جریان‌های سیاسی باید با شناخت اهداف این جریان مشکوک جانب اعتدال را نگاه دارند تا مانع سوء استفاده آنها شوند. دولت مالزی اعلام کرده است که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقام‌های مالزی اکنون کشورهای چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند و پلیس نیز خانه دو خلبان این هواپیما را بازرسی کرده و یک دستگاه شبیه سازی پرواز را که در خانه کاپیتان آن پیدا شده ضبط کردند. نخست وزیر مالزی روز شنبه اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. همه پرسی در شبه جزیره کریمه درباره الحاق این منطقه به روسیه امروز پایان یافت. از آخرین اخبار و جزئیات این همه پرسی برایتان خواهیم گفت. تولید کنندگان نمک تصفیه شده در ایران میگویند سرانه مصرف نمک ایرانیان دو برابر میانگین جهانی آن است. پیامدهای مصرف زیاد نمک خواهیم گفت.
الگوهای نامناسب باعث شده که میزان سرانه مصرف در ایران نسبت به میانگین جهانی افزایش بده.
دومین روز مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا امروز برگزار شد. از آخرین نتایج تیم کشتی ایران در این رقابت‌ها بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با پایان همه پرسی روز یکشنبه در شبه جزیره کریمه درباره الحاق این منطقه به روسیه، برخی خبرگزاری‌های روسی اعلام کردند که 80% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، و ابتدا درباره واکنش‌های مقامات اوکراینی به نخستین اخبار مربوط به این رفراندوم پرسیدم.
اولا در رسانه های اوکراینی کلان از عبارت رفراندوم کریمه را در گیومه میذارن و موضع دولت اوکراین کاملا صریح بود. این رفراندوم یک اقدام کاملا خلاف قانون اساسی و دولت کییف نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت. در دو ساعتی که از پایان این رفراندوم برگزار شد، تنها رئیس شورای عالی امنیت ملی با خبرنگاران صحبت کرد و این موضع را دوباره تکرار کرد و میگوید که از نظر دولت اوکراین این اقدام از سوی دولت روسیه سازماندهی شده و هدف آن الحاق بخش از خاک اوکراین به خاک روسیه است و دولت اوکراین به هیچ عنوان موضعش را تغییر نخواهد داد و بی توجه به نتایج رای‌گیری کریمه را بخش از خاک اوکراین می‌شناسد.
اوکسانا لطفاً درباره واکنش‌های بین‌المللی نسبت به نتایج همه پرسی کریمه برای ما بگو.
خب همینطور که خبر دارید، اکثر جامعه جهانی در این مناقشه از موضع دولت اوکراین حمایت کردند و بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله ناتو، پارلمان اروپا، کنگره آمریکا اقدامات روسیه در اوکراین را محکوم کردند و رفراندوم کریمه را غیرقانونی خواندند و ضمناً پارلمان اروپا امروز تاکید کرد که هیچ ناظر رسمی از سوی اتحادیه اروپا در کریمه حضور نداشته و هر واکنشی که کسانی که خود را میخواد نماینده اتحادیه اروپا معرفی کنند، این کاملا نظر شخصیشونه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان ناظر این رأی‌گیری کریمه شرکت نکرده.
آخرین اخبار و جزئیات مربوط به همه پرسی کریمه رو میشنیدید از آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. بحران و درگیری نظامی در سوریه در حالی 3 ساله شد که ارتش این کشور از بازپسگیری کنترل شهر کلیدی یبرود خبر داد. در بیرون از مرزهای سوریه روز یکشنبه بعضی از رهبران جهان همچنان بر تعهد خود بر حل بحران سوریه تاکید کردند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری های بین المللی به نقل از رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که ارتش این کشور روز یکشنبه کنترل کامل شهر یبرود در نزدیکی مرز لبنان را در دست گرفته است. در بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی سوریه خوانده شده، اعلام شده است که گروه بزرگی از کسانی که آنها را تروریست خواندند در نبرد در یبرود کشته شدند. بازپسگیری یبرود توسط نیروهای دولتی به دولت بشار اسد فرصت می‌دهد تا شاهراه دمشق پایتخت تا حلب که مکان اصلی فعالیت مخالفان مسلح است را در دست داشته باشد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی می‌نویسد که ارتش همکنون پس از فتح یبرود تلاش خواهد کرد تا راه‌های دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات و کمک از لبنان را هدف قرار دهد. در همین حال اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز مقصد سفر بعدی خود در روز یکشنبه را تهران برگزید تا با وزیر امور خارجه ایران و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بحران سوریه سخن بگوید. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره این سفر گفته بود که او نماینده خود را به تهران می‌فرستد تا شاید مقام‌های ایرانی دولت سوریه را ترغیب کنند که به شکلی سازنده‌تر به میز مذاکرات در ژنو بازگردد. برخلاف دبیر کل سازمان ملل که راه حل دیپلماتیک را چاره بحران سوریه می‌داند، حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بر این باور است که تهران و دمشق با کارت راه حل نظامی به این روند ادامه می‌دهند. او در این باره به رادیو فردا میگوید
با توجه به تحولات جنگ در سوریه و به خصوص سقوط آخرین شهر منطقه قلمون یعنی شهر یبروت که امروز به دست نیروهای اسد سقوط کرد، در واقع به هیچ وجه نه ایران و نه بشار اسد از نامزد شدن خودش منصرف نمیشه. این به این معناست که هم بشار اسد و هم ایران الان بیشتر امیدوار شدن که راه حل نظامی رو برای حل کردن موضوع سوریه به پیش ببرن، با توجه به اینکه تمام منطقه قلمون به دست نیروهای بشار اسد افتاده.
دومین سفر اخضر ابراهیمی به تهران در حالی انجام می شود که روزنامه نیویورک تایمز در روز جمعه به نقل از نماینده دولت سوریه گزارش داد که این کشور برای برگزاری انتخابات در اوایل تابستان آماده می شود. اخضر ابراهیمی پیشتر گفته بود که در صورت برنامه ریزی برگزاری این انتخابات با نامزدی بشار اسد، به میز بازگرداندن مخالفان و اپوزیسیون برای مذاکره بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه اخضر ابراهیمی ابراز تمایل کرده است تا سفری به تهران داشته باشد تا آخرین موضوعات درباره بحران سوریه را بررسی کند گفت ما همواره با این درخواست‌ها با روی گشاده برخورد کرده ایم و مانند برخی کشورهای همسایه نیستیم که به این درخواست‌ها توجهی نمی‌کنند. پایان نقل قول. در حالی درگیری نظامی در خاک سوریه ادامه می‌یابد که روز شنبه در برخی پایتخت‌های اروپایی و همچنین در آمریکا هزاران سوری و غیر سوری در آستانه ورود بحران سوریه به چهارمین سال به خیابان آمدند و علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. رهبران فرانسه و ایتالیا هم روز شنبه در این باره در یک کنفرانس خبری مشترک سخن گفتند. بحران سوریه با شدت گرفتن اعتراضات و درگیری‌ها در اوکراین از صدر خبرهای بین‌المللی کنار رفت، اما فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید برخی مسائل از خبرها کنار می‌روند، نه به خاطر اینکه در آن کشورها اتفاقی نمی‌افتد، بلکه معمولاً بدترین اتفاق‌ها در آنجا می‌افتد، اما رخدادی دیگر جای آن را در خبرها می‌گیرد. فرانسوا اولان در این باره افسود که تا زمانی که کشتار، تراژدی، پناهندگان، آوارگان و تجاوز به زنان در سوریه ادامه دارد، جامعه بین‌المللی به تمرکز بر موضوع سوریه ادامه می‌دهد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. برخی از رسانه‌های ایران از محمد رضا رحیمی ببخشید معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یکی از متهمان دانه درشت در پرونده اختلاس در بیمه ایران نام می‌برند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افتخاری در این باره گفت پرونده این متهم اواخر امسال و یا اوایل سال آینده برای محاکمه به دادگاه ارسال می شود. با این حال سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران افزود تا زمان صدور و قطعیت حکم نمی توان درباره این پرونده اظهار نظر کرد. رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی از سال 89 و همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران مطرح شد. در جریان دادگاه متهمان بارها از محمد رضا رحیمی نام بردند، اما در آن زمان این موضوع از سوی قوه قضاییه تایید نشد. چندی پیش و پس از انتقاد علی مطهری نماینده مجلس از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده اتهامات محمد رضا رحیمی دادستان تهران اعلام کرد تحقیقات از محمد رضا رحیمی انجام گرفته و او با قرار وثیقه آزاد است. به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه درباره زمان دادگاه محمد رضا رحیمی گفت برای بازپرس این پرونده اتهام محرز شده، اما قرار مجرمیت باید مورد توافق دادستان و سپس دادگاه قرار بگیرد تا حکم اجرا شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، معتقد است بخشی از موضوع پرونده اتهامی محمد رضا رحیمی محصول رقابت و تسویه حساب‌های درونی جناح‌های سیاسی در ایران است.
باید به سه نکته توجه بکنیم. یکی این که اون رشته‌های حمایتی آقای رحیمی گسسته شده، دولت آقای احمدی نژاد به شدت حامی شد و میگفت معاون اول من و بعضی از نزدیکان اون خط قرمز هستند. در مجلس هم طیفی مانند آقای باهنر اینا که معرف اولیه آقای رحیمی و دیوان محاسبات بودند در قبل، اینها هم مجبورن الان نزدیک آقای لاریجانی بازی بکنن. در سوی دیگه در ادامه اون تخاصم و تقابلی که بین خانواده لاریجانی و دوستان نزدیک احمدی نژاد هستش، آقای رحیمی هم قربانی این تخاصم خواهد شد، بخاطر اینکه اگر بخاطر داشته باشید آقای مرتضوی فردی بودش که با توصیه و حمایت شدید آقای رحیمی رفتش سازمان تامینش و الان هم خانواده لاریجانی به نوعی میخوان اون رو انتقام بگیرن. برخی از مخالفات شدید آقای رحیمی مثل آقای پور محمدی که یک بار علیه یکدیگر هم افشاگری کردن، اینها الان در دولت آقای روحانی قرار گرفتن و بالاخره باید در نظر بگیریم دولت آقای روحانی یکی از مهمترین جهتهایی که در ماهای اخیر گرفته مبارزه با مفسدین اقتصادی بوده. در واقع این گسسته شدن حمایتها و برجسته شدن تخاصمها آقای رحیمی رو به یکی از بهترین تومه‌ها تبدیل کرده برای قربانی شدن و همینجد انتظار میره که اون روند رسیدگی به پرونده وی خیلی جدیتر بشه.
به گزارش خبرگزاری فارس، اواسط دی ماه سال جاری محمد رضا رحیمی در واکنش به اتهاماتی که در زمینه فساد مالی به او وارد شده گفت 4 سال در این رابطه سکوت کرده و اگر این موضوع را باز کند کلی ماجرا درست می شود. او حتی از 55 ساعت بازجویی از سوی دادستانی درباره پرونده اتهاماتیش سخن گفت. در این میان در حالی دادستانی تهران آزادی فعلی محمد رضا رحیمی را به تأمین قرار وثیقه از سوی وی مستدل کرده که محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که تاکنون هیچ گونه احضاریه قضایی در ارتباط با موکلش دریافت نکرده است و این همان نکته است که مهدی دواتگری نماینده مجلس بهمن ماه سال جاری در گفتگو با روزنامه شرق با انتقاد از روند قضایی پرونده محمد رضا رحیمی گفت چطور بدون صدور قرار بازداشت موقت برای آقای رحیمی وثیقه آزادی صادر شده است. در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، یکی از متهمان با نام اختصاری دالسین اعتراف کرد که 1,500,000,000 تومان به حساب محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری وقت ایران، واریز کرده است.
اگر مایل باشید درباره خبر، موضوع یا گزارشی نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
خواستم بگم این که از این که گفته می شود که بعد خرید امسالتون با سال گذشته چگونه است، میخوام بگم، خلاصه کلام بگم، روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
میگن یه نفر سوزن به خودش فروم کرده نشست داد میزن. من نمیدونم چرا مردم اینقدر داد از گیرونی فلاکت میزنه. شما خودتون این بلا سر خودتون آورید، دیگه حق نداری داد بزنید. شما خودتون خواستی، شما خودتون اینا حرف پشت با رای دادنتون تایید کردی. هنوز نمیداری شما اختیار نداره، بعد هم رای خواهی داد و باز هم داد خواهی زد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فروش نمک تقلبی در بازار ایران. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک تصفیه شده ایران با اعلام اینکه نیمی از نمک‌های موجود در بازار ایران تقلبی است گفت که سرانه مصرف نمک ایرانیان 2 برابر میانگین جهانی است. بیشتر بشنویم از آپتین سطر.
ایرانیان در مثلی میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. و حالا محمد ابریشمکار دبیر انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه به خبرگزاری تسنیم گفته که 50% نمک موجود در بازار ایران تقلبی است. این در حالی است که به گفته او مردم در ایران بسیار بیشتر از سرانه جهانی نمک می‌خورند. به گفته او در حال حاضر یک بسته نمک تصفیه شده حدود 500 تومان قیمت دارد و سود آن برای تولید کننده نیز معقول است، اما برخی سودجویان می‌کوشند تا دانه های شور نمک را به کام مصرف کننده تلخ کنند. به گفته دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک، نیمی از بسته های نمک موجود در بازار که به اسم تصفیه شده فروخته می شود تقلبی است، چون نمک درونان تصفیه نشده و نه تنها از ید در آن خبری نیست، بلکه میزان جیوه سرب و آرسنیک آن نیز بالاست. آقای ابریشمکار همچنین می گوید که سرانه مصرف نمک در ایران حدود 2 برابر مصرف نمک در دنیاست. در این باره خدیجه رحمانی، استاد تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در تهران، با تایید مصرف بالای نمک در بین ایرانیان میگوید که بیماری‌های رایج دلیلی بر این ادعاست.
افزایش نمک بار کار کلیه ها رو افزایش میده و چون یه بازجذب کلیوی هم ما داریم تو این فرایند، در نتیجه کار قلب رو هم افزایش بده. به همین دلیل نیمه بروز بیماری پرفشاری خون میشه که یکی از مشکلات بسیار عمده افرادی هستش که ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی رو حتی سکته های مغزی رو دارن. و چون بیماری پرفشاری خون هم جز بیماری های خاموش هست و علامت هشدار دهنده ای نداره که قبلش فرد متوجه بشه و جلوشو بگیره، به همین علت در بحث تغذیه تاکید زیاد می داریم که از مصرف زیاد نمک خودداری بشه. مسئله دیگه ای که آمار بیماری رو هم افزایش میده و بیماری قلبی عروقی رو باز آمارش رو افزایش میده همین بحث غذاهای فست فود هست که به شدت مثل قارچ داره در کشور رایج میشه و افزایش مصرفش یکی از عوامل همین پرفشاری خون رو ایجاد میکنه. به همین دلیل این الگوهای نامناسب باعث شده که میزان سرانه مصرف رو در ایران نسبت به میانگین جهانی افزایش بده.
سالانه سرانه مصرف در ایران 6 کیلوگرم است، در حالی که این رقم در دنیا 3 کیلوگرم است. مردم ایران به طور میانگین روزانه 8 تا 10 گرم نمک می‌خورند، در حالی که میزان استاندارد مصرف نمک بین 4 تا 5 گرم در روز است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سیامک مرسد، نماینده کلمیان در مجلس شورای اسلامی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته است اکثر یهودیان ایران به احمدی نژاد رأی داده بودند. این نماینده کلمیان که 6 ماه پیش همراهیش با حسن روحانی در سفر به نیویورک توجه رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرد، از وضع کنونی یهودیان در ایران نیز کاملاً ابراز رضایت کرده است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
خبرگزاری فارس مصاحبه با سیامک مره‌صدق، نماینده کلمیان در مجلس شورای اسلامی ایران را روز یکشنبه منتشر کرد. به نوشته فارس، نماینده کلمیان در این مصاحبه اسرائیل را کشوری که نیازمند بحران است معرفی کرده و همچنین یهودیان ساکن در ایران را هم کاملاً برخوردار از آزادی‌های مذهبی دانسته است. آقای مره‌صدق در این مصاحبه گفته است که کنیساهای یهودیان در ایران در امنیت کامل هستند و نقل قول در تمامی کشورهای جهان در مقابل کنیسای یهودیان پلیس برای محافظت حضور دارد، اما در ایران به دلیل امنیت بالا نیازی به حضور پلیس احساس نمی شود. این نماینده کلمیان در مجلس 6 ماه پیش هم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در سفر به نیویورک همراهی کرد، از آزادی‌های مذهبی یهودیان در ایران دفاع کرده بود. او در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه CNN گفته بود:
Being a religious minority in a religious country,
اقلیت مذهبی بودن، آن هم در کشوری که به شدت مذهبی است، مشکلاتی دارد. ولی پس از انقلاب وضع یهودیان قدم به قدم بهتر شده و وضع امروز یهودیان بسیار بهتر از 10 سال یا 20 سال پیش است. سیامک مره‌صدق که نامش در زبان عبری مره‌صدق به معنای آموزگار عدالت تلفظ می شود، دومین دوره است که نمایندگی کلمیان در مجلس را بر عهده دارد. پیش از اون موریس معتمد این سمت را بر عهده داشت و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد هولوکاست به این اظهارات اعتراض کرده و بعدها نیز گفت نقل قول نفی تراژدی هولوکاست جامعه کلیمیان را دلچرکین کرد. با این حال نماینده فعلی کلیمیان در مجلس سیامک مره‌صدق در مصاحبه جدیدش با خبرگزاری فارس گفته است در انتخابات 88 اکثریت ایرانیان یهودی به محمود احمدی نژاد رأی دادند. آقای مره‌صدق در مورد انتخابات اخیر هم گفته است در انتخابات 92 اکثر ایرانیان یهودی به روحانی یا قالیباف رأی دادند، اما کسانی هم بودند که به گفته او گرایش‌های چپی، عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی داشتند و به سعید جلیلی رأی دادند. نماینده کلیمیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با فارس شمار یهودیان ساکن ایران را 30,000 نفر ذکر کرده است. در سالهای 56 و 57 تعداد یهودیان ایرانی بیش از 120,000 نفر برآورد می‌شد و در سالهای گذشته بیش از 3/4 آنها به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا مهاجرت کردند. آقای مره‌صدق در مصاحبه با فارس به عنوان نمونه‌ای از همدلی ایرانیان یهودی آمریکا با زادگاه خود به یک زوج ایرانی یهودی اشاره می‌کند که به گفته او حقوقدان هستند و اعلام آمادگی کردند پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به ایران را به صورت رایگان انجام دهند.
42 دوره رقابت‌های کشتی جام جهانی روز یکشنبه دومین روز خود را در آمریکا برگزار کرد. در این رقابت‌ها تیم ایران بار دیگر به چند پیروزی دست یافت. در همین رابطه علی عمادی گزارشگر ورزشی تلویزیون صدای آمریکا که در محل حضور دارد شما را در جریان جزئیات رقابت‌های کشتیگیران آزاد ایرانی قرار می‌دهد. علی عمادی در لس آنجلس.
همونطور که مستحضر هستید 42 دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام جهانی از روز شنبه روز گذشته در سالن فروم منطقه اینگل وود شهر لس آنجلس آغاز شد و ایران به عنوان مدافع و عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها موفق شد با 4 پیروزی متوالی به فینال راه پیدا بکنه. ایران همونطور که میدونید در رقابت‌هایی که دیروز برگزار شد در گروه اول ارمنستان رو با 8 ضربه فنی 8-0، ترکیه رو 7-1 و آمریکا رو در یک دیدار بسیار تماشایی و نفسگیر در سالن فروم با حمایت نزدیک به 6,000 ایرانی حاضر در استادیوم در ورزشگاه 5-3 شکست داد و برای نخستین بار تیم آمریکا رو در خاک کشورش در رقابت‌های جام جهانی به صورت تیمی از پیش رو برداشت تا به مرحله بعد راه پیدا بکنه. امروز در دیداری که ساعت گذشته برگزار شد در سالن فروم، تیم ملی هند که یکی از 10 تیم برتر جهان هست ولی در وزن‌های بالا چندان پرقدرت ظاهر نشده، به روی دوشک رفت در مقابل ایران. در وزن نخست که امیت کمار یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی و هند بود، روی دوشک ظاهر نشد. قبلا موفق شده بود که حسن رحیمی رو در 57 و سابقا در 55 شکست و حسن رحیمی در مهمترین مبارزه پیش از فینالش در واقع بدون اینکه بروی دوشک بره به پیروزی رسید. مسعود اسماعیل پور همچون شب گذشته که موفق شد بازی مسابقه از دست رفته مقابل حریف آمریکاییش رو با پیروزی به پایان برسونه، امروز پرقدرت ظاهر شد و با اقتدار به 5-3 پیروز شد. میثم نصیری که جوان آینده داری است ولی شب گذشته در پیشی گرفته بود امتیازش در مقابل حریف آمریکاییش و نتیجه رو واگذار کرده بود، امروز با قدرت ظاهر شد و پیروزی رسید. یکی از ستارگان آینده کشتی ایران مصطفی حسین‌خانی که شب گذشته کشتی جانانه‌ای رو در وزن 70 کیلوگرم گرفت و امید ایران برای رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک هم محسوب میشه، امروز هم با قدرت ظاهر شد و 5-0 حریفش از پیش رو برداشت. در 74 یار دوم تیم ملی ایران پس از عزت الله اکبری که شب گذشته مقابل جردن باروز نتیجه واگذار کرده بود، رضا افضلی بود که امروز برای توشک رفت و او هم بسیار عالی و پرقدرت ظاهر شد و جواب اعتماد علیرضا رضایی و رسول خادم رو داد. در وزن 86 کیلوگرم احسان لشکری شب گذشته در عین ناباوری شکست خورد ولی امروز 10-3 با ضربه فنی پیروزی رسید. در 97 کیلوگرم به جای رضا یزدانی که دیروز برد شیرینی رو برای ایران رقم زد، حامد طالبی زرین کمر برای توشک رفت، یار دوم ایران و او هم پیروز شد. و در 125 کیلوگرم تیم هند در این رقابت‌ها به هیچ وجه نمایندگی نداشت، هرچند که در واقع با 7 کشتیگیر به آمریکا آمده بود. به هر حال ایران با 8 پیروزی پیاپی در مقابل هند و در 8 وزن و در کل در 24 مسابقه‌ای که در جام جهانی تا پیش از فینال تیم کشتی آزاد ایران به روز شک رفته در 20 مسابقه به پیروزی رسیده و تنها در 4 مسابقه یکی در وزن 70 کیلوگرم پیمان یار احمدی کشتیگیر جوان ایران که در مقابل حریف ترکش وقتی که 9-0 جلو بود نتیجه 11-9 واگذار کرد و 3 کشتی که در مقابل کشتیگیران آمریکایی شب گذشته ایران نتیجه رو واگذار کرد بهتری عمل کرده داشته. خیلی کوتاه بگم که تا حدود 4 ساعت و نیم 5 ساعت دیگه مسابقه رده بندی و فینال برگزار میشه، ایران در مقابل روسیه به میدان میره.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شبه رادیو فردا شدیم. در این بخش شما آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید و بعد از اون هم مجله هفتگی صدای زنان رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، با پایان همه‌پرسی در جمهوری خودمختار کریمیه اوکراین و آغاز شمارش آرا، مسئولان کمیسیون انتخاباتی در شبه جزیره میگویند نتایج مقدماتی هاکیز 93% از رأی دهندگان به الحاق آن به روسیه رأی دادند. نتیجه همه‌پرسی از قبل پیش‌بینی می‌شد. کاخ سفید اعلام کرده است که این همه‌پرسی در سایه حضور نیروهای نظامی روسیه و تهدید به خشونت و ایجاد رعب و وحشت انجام شده و غیرقانونی است و اعمال روسیه را خطرناک توصیف کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده از همه‌پرسی کریمه را غیرقانونی می‌داند و نتیجه آن را نخواهد پذیرفت. هرمان ون پوی رئیس اتحادیه اروپا و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه در بیانیه مشترکی گفتند این نهاد مسئولیتی ویژه‌ای برای حفظ صلح، ثبات و شکوفایی قاره اروپا دارد و این اهداف را از همه مجاری دنبال خواهد کرد. در این بیانیه افزوده شده است که در ادامه تلاش اتحادیه اروپا برای مجبور کردن روسیه به عقب کشیدن نیروهایش از شبه جزیره کریمه، وزیران خارجه اتحادیه روز دوشنبه با ارزیابی آخرین تحولات تصمیم گیری خواهند کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی بر هند در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد 2014 در آمریکا به فینال راه یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ایران یکشنبه شب با نتیجه 8-0 تیم هند را شکست داد و صدرنشین گروه الف شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران اکنون باید با روسیه صدرنشین گروه ب برای قهرمانی در بامداد دوشنبه وقت ایران در لس آنجلس مسابقه دهد. اکثر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران روز یکشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای ابراهیمی عصر روز یکشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفتگو کرد. به نوشته این خبرگزاری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح روز دوشنبه با اکثر ابراهیمی دیدار خواهد کرد. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی روز یکشنبه اجازه یافتند با خانم نواب صفوی مادر سالمند زهرا رهنورد دیدار کنند. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانم رهنورد و آقای موسوی را به منزل مادر زهرا رهنورد که بیمار است در تهران بردند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 3 سال است که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران در حصر به سر میبرند. محسن افتخاری سرپرست دادگاهی کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری افزوده که این پرونده اکنون به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و به زودی به شعبه مربوطه ارجاع می شود. این مقام قضایی از اعلام اتهام‌های محمد رضا رحیمی خودداری کرده است. دادستانی تهران در دی ماه امسال اعلام کرده بود که از معاون اول رئیس جمهور سابق ایران تحقیقات شده و او با سپردن قرار وثیقه آزاد است. برخی از نمایندگان مجلس محمد رضا رحیمی را به داشتن نقش اصلی در پرونده مربوط به اختلاس در بیمه ایران متهم کردند. در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه به مذاکره کنندگان درباره گفتگو در مورد موضوعات دفاعی مانند توان موشکی هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند مذاکره کنندگان باید از طرح مباحثی در مورد موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود یا گفتگو در این زمینه‌ها را نخواهند داشت. دور جدید مذاکرات در روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. و رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش این کشور خبر دادند. خبرگزاری دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش داد که ارتش این کشور پس از تصرف کامل شهر یبرود در حال پاکسازی منطقه نیروهای مخالفان است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنم مجله صدای دیگر، صدای زنان رو گوش کنید که همکارم رویا کریمی مجد هر هفته برای شما تهیه میکنه. اما پیش از شنیدن این مجله، من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حالا سال هاست که همه چیز از یک مقنعه سفید کوچک آغاز می شود. روز اول مدرسه و پیش دبستانی پسرها بلوز و شلوارشان را می پوشند و کوله پشتیشان را می اندازند روی دوششان و شیطان و شادمان راه می افتند به طرف مدرسه. دختر بچه ها اما اول بلوز و شلوار را می پوشند، بعد مانتو برتن می کنند و دست آخر مقنعه کوچک سفید را می کشند روی موهای نرم و نازکشان. کوله پشتی و کیف را شاید مادر یا پدر برایشان بیاورند، چون این دخترکان همین که بتوانند مقنعه هایشان را جمع کنند که جلوی چشمشان را نگیرد و مانتوی بلند به پاهایشان نپیچد، از پس مسئولیت بزرگی برآمدند. این روزها صفحه فیسبوکی 35 سال در حجاب میادگاه زنانی است که از سالها تحمیل حجاب و محدودیت‌های آن می‌نویسند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی با عنوان 35 سال در حجاب به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و زنان ایرانی دعوت کرده تا در صفحه فیسبوکی از تجربیات خود بگویند. مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
شونزه اسفند سالگرد اولین فرمان آیت الله خمینی مبنی بر اجباری کردن حجاب هستش و ما فکر کردیم که حالا که 35 سال از این ماجرا گذشته، خوب هستش که نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری داشته رو زندگی زنان ایرانی. و وقتی که مقدار عمیق‌تر نگاه کردیم، دیدیم که در تمام 35 سال گذشته فشار روی حجاب اجباری و تأثیراتی که این حجاب در نقض گسترده حقوق زنان داشته وجود داشته و هیچ وقتی نبوده که ما بگیم که الان توی این بازه زمانی زنان با این مسئله مواجه نبودن و حقوقشون به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری نقض نشده. و به خاطر همین شروع کردیم به مرور گسترده تر و وسیع تر این ماجرا.
خانم حسین خواه، آیا مقوله حجاب رو میشه به سایر موارد نقض حقوق زنان در ایران هم تسری داد؟
اتفاقا بله، برای اینکه یک بخش تو حجاب اجباری هستش که خب حقوق زنها به خاطر اینکه نمیتونن پوشش مورد انتخاب خودشون رو داشته باشن نقض میشه، ولی یک بخش دیگه‌ش این هستش که اگر زنان این حجاب رو قبول نکنن، توی موارد دیگه هم با نقض حقوقشون مواجه هستن. به عنوان مثال، اگر که زنها تن به حجاب اجباری ندن، حق ورود به مدارس را ندارن، حق تحصیل در دانشگاه را ندارن، حق اشتغال ندارن، حق حضور در حتی خیابان‌ها و اماکن عمومی را ندارن و حتی حجاب اجباری نیست، خیلی جاها چادر هم هستش. و حتی مثلا در زمینه حقوق کودکان ما اگه نگاه کنیم، با اینکه بر اساس مثلا اسلام دخترها بعد از 9 سالگی به بلوغ میرسن و بعد موازین اسلام را رعایت کنن، ولی توی ایران از 7 سالگی دختر بچه‌ها مجبور هستن که حجاب سرشون کنن. و مواردی که توی بازداشت‌های گشت ارشاد هستم، ما موارد بسیاری رو داشتیم که دختران زیر 18 سال و حتی زیر 16 سال مورد بازخواست قرار گرفتن و گشت ارشاد اونها رو گرفته. و به خاطر همین می‌بینیم که این مسئله حجاب اجباری روی زمینه‌های دیگه هم تأثیر گذاشته. و از طرف دیگه برخوردهایی که در رابطه با حجاب میشه از طرف حالا ماموران کمیته قبلا و الان ماموران گشت ارشاد، توی اون قسمت هم حقوق زنان نقض میشه و برخوردهای خشنی با اونها میشه و مجازاتهایی که در نظر گرفته میشه هم مجازاتهای خشنی هست.
خب این زنان ایرانی از تاثیر حجاب اسلامی بر زندگیشون بنویسن، چه تاثیری بر زندگی روزمره اونها میگذاره؟ آیا یادآوری این خاطرات تحمل اون رو دشوارتر نمیکنه؟
پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری به اندازه کافی سخت هست. من فکر نمی‌کنم که مرور این خاطرات اون رو سخت‌تر بکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همیشه گفته میشه که زن‌های ایرانی به حجاب عادت کردن و حالا گذاشتن یک تیک روسری چیز خاصی نیستش. ولی وقتی که ما این خاطرات رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه، توی زندگی روزمره زن‌ها واقعاً دارن هر روز رنج می‌برن از این ماجرا، یا اینکه تأثیراتی رو گذاشته که انقدر عمیق هستش که کل زندگی اینها رو تحت تأثیر قرار داده. زنی که به خاطر نداشتن حجاب کامل اسلامی، چون خب الان که حجاب اجباری هستش، سالهای اوایل انقلاب اگه حجاب نداشتن اینها رو از کار اخراج میکردن، دانشگاه نمیتونستن برن، و الان حتی اگر حجابشون یک مقدار منطبق بر موازینی که نهادهای رسمی تعیین کرده نباشن، ممکنه که اینها کارشون رو از دست بدن یا ممکنه که از دانشگاه اخراج بشن، و خب این تو کل زندگی اینها تاثیر میذاره و اصلا روال زندگیشون رو عوض میکنه. در واقع این خاطرات نشون میده که حجاب نه تنها عادی نشده، بلکه تاثیرات منفی اون هم همچنان ادامه داره.
و خانم حسین خاپری، ما میگید که چرا هیچ وقت بحث حجاب اجباری به عنوان خواسته اصلی فعالان جنبش زنان در ایران مطرح نشده؟
در ایران جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هم به سیاست‌های کلی خودش و هم به طور شدید به مذهب گره زده و این تبدیل به یک خط قرمز شده و مخالفت با حجاب یا حتی مخالفت با حجاب اجباری هزینه خیلی زیادی رو داره و خیلی وقتا شاید فعالان زن تصمیم میگیرن به خاطر اینکه بتونن توی زمینه‌های دیگه فعالیت کنن، فعلا توی این زمینه فعالیت کمتری داشته باشن. ولی با این حال ما اگه یه مروری داشته باشیم حتی اصلا به همین سایت‌های زن‌ها، می‌بینیم که خیلی از فعالان زن زمانی که در ایران زندگی میکردن یا همین الان هم در ایران هستن، نوشتن در این باره، درباره حجاب اجباری نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، ولی خب اینکه بخوان خیلی صریح‌تر روش حرف بزنن خاطر بالا بردن هزینه‌اش از طرف حکومت یه مقدار سخت هستش. و شاید یکی از کارهایی که حالا یه بخش از که فعالان زن ایرانی که الان خارج از ایران هستن میتونن بکنن این باشه که یه مقدار فضا رو آماده کنن و این بحث حجاب رو از اون تابو بودنش در بیارن، چون به هر حال هر بحثی وقتی که بیشتر در موردش حرف زده بشه و این خواسته عمومی بودنش بیشتر مطرح بشه، در داخل ایران هم فضا براش بازتر میشه که بشه در موردش حرف زد. یک زمانی حتی مثلا شاید حرف زدن راجع به حقوق زنان، حقوقی مثل طلاق، حضانت هم به همین راحتی نبودش، ولی بعد کم کم دیدیم وقتی که زنها شروع کردن حرف زدن، نوشتن و مطرح کردن این، کم کم حتی از طرف زنهای محافظه‌کار هم مطرح شد، در مجلس هم مطرح شد و چرا حجاب نتونه این طور باشه.
شنونده گفتگو با مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران بودید.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نام پروین ذبیحی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناس. خانم ذبیحی از زنانی است که سالها در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق زنان کرد فعالیت می کند. او از اولین زنانی است که در سالهای گذشته در مورد ختنه زنان در کردستان و همینطور قتل‌های ناموسی در منطقه تحقیق و اطلاع رسانی کرده است. هفته گذشته این فعال حقوق زنان برنده جایزه حقوق بشر سازمان غیردولتی سودوینت در کشور اتریش شد. این جایزه حقوق بشری که با عنوان رها شناخته می شود به پاس فعالیت‌های خانم پروین ذبیحی در عرصه حقوق زنان و کودکان به وی اهدا خواهد شد. پروین ذبیحی:
این مسئله فعالیت بزرگ زنان در زمینه های مختلف هیچ وقت به طور جدی تحقیق نشده، هیچ وقت. چون من فکر میکنم خیلی از مسائل درست ریشه اقتصادی داره، ولی این چیزی که حاکم بر ما فرهنگ ماست و من به دنبال تغییر خیلی چیزان از جمله فرهنگ. مثلا من برای تحقیق خطیق کردم، من خودم اورام زبان هستم، اهل روستای دیسارم، من منطقه اورامان رو خوب میسازم. خب یه مدت رفتم تحقیق خطیق دیسار مسئله خطیق زن، رفتم اورامان و فهمیدم اونجا یعنی که یک واقعیت وجود داره و خوشبختانه زود درستانه کم کردیشم. وقتی از من پرسیدن واجه به قضیه و توضیح دادم که این یه مسئله فرهنگی هیچ ربطی به جمهور نظام و این مسائل نداره و چون بلندش اینا نیستم، مشکل چندانی برام پیش نمیاد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که مهمترین تاثیر اطلاع رسانی تاثیر بر فرهنگ مردم منطقه است. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
نامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.